13:30 و گفتگوی اجتماعی. خب دوستان عزیز، صبح شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. امیدوارم یک روز بسیار بانشاد پر از خوبی و سلامتی و تندرستی در انتظار یکایک که شما عزیزان باشه. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگو. امروز تصمیم بگیر که عاشق زیباترین و با ارزشترین فردی بشی که میشناسی، و اون کسی نیست جز خودت. زندگی به معنای این نیست که چقدر به دست میاری، به معنای اینه که چطور زندگی میکنی. خوب و شاد زندگی کن. تنها کسی که وظیفه داری توقعاتش رو برآورده کنی خودتی. خودت انگیزه خودت باش. و یادتون باشه شما مسئول شادی خودتون هستین. اگر انتظار داشته باشید دیگران شما رو خوشحال کنن همیشه ناامید میشید. و همیشه این جمله رو با خودت تکرار کن: من مستحق آرامشم. امروز دوم شهریور هست، آغاز هفته دولت. خدا قوت میگیم به دولت مردان جمهوری اسلامی و فرارسیدن این هفته رو تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت و از امروز در صبح و گفتگو، در گفتگو با مسئولان دولتی در دستگاه ها و نهادهای مختلف، نگاهی خواهیم داشت به اقدامات، فعالیت ها و دستاورد های اونها در یک سال اخیر. دعوت میکنم با ما همراه باشید در صبح و گفتگو تا 8 صبح امروز. ساعت 6:36 دقیقه هست، همراه ما باشید در برنامه امروز.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، بیگونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیگونه یه اسم آشناتم. ای جا یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه دستا. میپیچه تو دلم عطر نفس هات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
خدا کی میرسه لحظه دیدار. به 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 این موسیقی جذاب.
امروز من دست دوری جانبی هم هست که حالا
روی با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه به همون طور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
صبحتون بخیر باشه، با ما همراه باشید بریم به تحریریه صبح و گفتگو. سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار خبرگزاری مهر با ما همراه هستند در این بخش. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح و گفتگو، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. چه خبر از روزنامه های امروز؟
بله، بریم سراغ روزنامه هایی که امروز در نظر گرفتیم. امروز رو با روزنامه جام جم آغاز میکنیم که در رابطه با هفته دولت تیتر زده. اگر ببخشید من نرم افزارم بسته شد. روزنامه جام جم در رابطه با هفته دولت این تیتر رو انتخاب کرده، نوشته که پایان انفعال و آغاز حضور در میدان. این تیتری هستش که جام جم در گزارش خودش در رابطه با نگاه به عملکرد یک ساله دولت پرداخته. دولت 13 یک سال از شروع آغاز به کارش میگذره و حالا در آغاز هفته دولت دیروز در حرم امام خمینی رحمت الله رئیس جمهور و تیم دولت تجدید میثاق داشتن با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و جام جم هم ضمن اشاره به این موضوع گزارشی تهیه کرده از سیاست اقتصادی دولت و توضیح داده که این سیاست ها در شرایط محدودیت های بین المللی و تحریم های گسترده اتخاذ شدن و تیترهای میانی آورده مثل تغییر ریل از سازش به مقاومت و حربه تحریم بی اثر شد. اینها عناوین مهمی هستن که در گزارش جام جم بهش پرداخته شده. حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین سیاست‌های دولت آقای رئیسی بود که با توجه به اینکه در شرایط تحریم هم بودیم متاسفانه با تورم همراه شد، اما در گزارش‌های دیگه‌ای که امروز روی روزنامه‌ها آمده به این موضوع اشاره شده که این اثر تورمی داره کم کم کاهش پیدا می‌کنه و اون شوکی که نسبت به حذف ارز ترجیحی در بازار ایجاد شده بود کم کم داره از آب و تاب میفته. روزنامه خراسان در همین باره یک تیتر آورده روی صفحه اول خودش و نوشته تخلیه اثر تورمی حذف ارز 4200 و توضیح داده که حالا با گذشته مدتی از حذف ارز ترجیحی دیگه نگرانی هایی که قبل از این وجود داشت و شوکی که در بازار ایجاد شده بود کاهش پیدا کرده و اثر و تورم در مرداد ماه 2% اعلام شده نسبت به ماه قبلش. البته روزنامه بعدی ما روزنامه مردم سالاری هست. مردم سالاری در رابطه با یک ابهام از موضوع مذاکرات تیتر زده. خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم و تیترهای مختلفی در روزهای گذشته خوندیم از موضوع مذاکرات که در چه مرحله هستیم و طرف غربی منتظر ایران منتظر پاسخ طرف غربی هست. حالا روزنامه مردم سالاری به یک ابهام مهم در رابطه با مذاکرات پرداخته، تیتر زده سه روایت درباره خروج سپاه از لیست آمریکا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای این کشمکش های بین ایران و طرف غربی یکی از موضوعاتی بوده که ایران به هیچ عنوان سرش کوتاه نمیاد و طرف مقابل هم خیلی بهش فشار آوردن و اصرار دارن که سپاه باید یا فعالیت های خودش رو کاهش بده یا در واقع در اون لیستی که مورد تحریم اونها هستش قرار بگیره. حالا روزنامه مردم سالاری در این گزارش به این موضوع پرداخته که در صورتی که توافقی اتفاق بیفته، یعنی اگر ما تصور کنیم که یک توافق نزدیک شدیم، سه تا احتمال درباره تصمیم گیری در باره موضوع سپاه وجود داره که در این گزارش به هر سه حالتش اشاره کرده و جزئیاتش رو آورده. روزنامه جمهوری اسلامی روزنامه بعدی ما هست که در رابطه با موضوعی که فکر کنم هفته پیش بود ازش خوندیم در رابطه با جنگ یک جنگ بزرگ هسته‌ای در دنیا تیتر داده و نوشته خطر هسته‌ای در بالاترین سطح. این هشدار دبیرکل سازمان ملل هستش و توضیح داده شده که موضوع تقابل هسته‌ای بین ابرقدرت‌ها از 6 ماه پیش و پس از آغاز جنگ اوکراین و روسیه در واقع اتفاق افتاده و بر سر زبان‌ها افتاده و تهدیداتی در این زمینه بین آمریکا و روسیه هم رد و بدل شده. اما حالا با توجه به حملات احتمالی به نیروگاه اتمی در اوکراین این موضوع خیلی شدت پیدا کرده. امیدوار هستیم که اون اتفاقات تلخی که در گذشته ما در تاریخ وقتی ازش یاد میکنیم تن و بدنمون میلرده یک بار دیگه اتفاق نیفته و اوکراین و روسیه دست کم جنگ خودشون در همین مرحله که هست نگه دارن یا این رو هم با یک مصالحه به پایان برسونن. روزنامه بعدی ما روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان به یک موضوعی که تقریبا میتونم بگم مدتی بود از قلم افتاده بود و به دست فراموشی سپرده شده بود پرداخته و در تیتر اول خودش نوشته در منطقه آزاد کیش چه میگذرد. در همین گزارش یک تیتر دیگه هم روزنامه فرهیختگان آورده و یک بازی قشنگ با کلمات کرده و نوشته منطقه آزاد از قانون و توضیح داده که حالا توی مناطق آزاد چه اتفاقاتی داره میفته و 60% از درآمد سازمان منطقه آزاد کیش از فروش ملک بوده و یک جوری در واقع توی این مناطق آزاد ما با حجم بالای خرید و فروش املاک مواجهیم که خودش بخش زیادی از درآمدها رو داره ایجاد میکنه و باز قیمت مسکن و قیمت ملک هم توی این مناطق داره به یک بحران جدید تبدیل میشه. این گزارش فرهیختگان هم در رابطه با مناطق آزاد گزارش جالبی بود که بعد از مدت ها ما دیدیم یکی از رسانه ها به موضوع مناطق آزاد پرداختن. روزنامه آخر ما روزنامه همشهری هست. همشهری در تیتر اول خودش به یکی از موضوعات مهم روزهای اخیر پرداخته. ما در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تیتر خوندیم و چقدر آمارهایی که ارائه شد آمارهای تکان دهنده بود. حالا از دیروز و پیروز تقریبا داره این خبر هی به گوش میرسه که اصلا گزارشی که ارائه شده منطبق با حقیقت نبوده، یعنی کارشناسی ها کامل نشده بوده و اون اعداد و ارقامی که اعلام شده اعداد و ارقام اصلی نبوده. من خودم یادم هست که از روزنامه فکر کنم فرهیختگان بود تیتر خوندیم که 92,000 میلیارد تومان در واقع بر اساس تحقیق و تفحص مجلس فساد صورت گرفته در فولاد مبارکه، اما شنیده های روز گذشته خودم در مجلس میگه که این عدد میتونه تا حدود 20,000 میلیارد تومان کاهش پیدا کنه و هنوز قطعی نیست. حالا اون چه که در رسانه ها مطرح شده یک انتقاد از مجلس هست که چرا قبل از در واقع قطعی شدن این موضوع و اثبات عدد و ارقام این موضوع گزارش در واقع علنی شده و منتشر شده. همشهری هم در باره همین موضوع تیت زده و نوشته شتاب زدگی در انتشار گزارش فولاد و گفته که گزارش فولاد مبارکه قبل از ارسال به قوه قضاییه و در حالی که هنوز نیازمند بررسی دقیق تری بود منتشر شده و خبر هم داده شده از سوی رئیس هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد که ایشون هم تایید کردن که گزارش منتشر شده در فضای مجازی رو ما تایید نمی‌کنیم. یعنی گفتن که این چیزی که در حال انتشار هست در فضای مجازی مورد تایید تیم تحقیق و تفحص نیستش. به هر حال فکر می‌کنم مجلس موظف هست که با ورود جدی به قضیه اخباری که از این تحقیق و تفحص منتشر شده مردم رو با حقیقت در واقع مواجه بکنه، چرا که خب شوک خیلی ناراحت کننده بود. عدد و رقمی که مطرح شد هم در فضای مجازی هم در رسانه ها خیلی با واکنش ترخی از سوی مردم مواجه بود. خب قطعا ناراحت کننده است این حجم از فساد و امیدوار هستیم که حتی به قیمت اینکه یک اشتباه استراتژیک باشه این عدد یک خطا بوده باشه، یک خطایی که حالا هر چه کمتر باشه برای ما پذیرشش راحت تر هستش. تیتر آخر ما از یک هشدار هست درباره تهران و ترافیک بزرگراه‌ها. همشهری توضیح داده که در با توجه به اینکه دو نمایشگاه خودرویی در نمایشگاه بین المللی قرار هست آغاز به کار بکنن و فکر کنم یکی دو هفته پیش بود که ما این تجربه رو داشتیم، احتمال اینکه دوباره ترافیک‌های شدید و در واقع طولانی در تهران اتفاق بیفته وجود داره و تیترش هم این هست: هشدار ترافیک سنگین در راه است. در حال شنوندگان عزیزی که این روزها میخوان برن در ساعتهای پیک ترافیکی میخوان رفت آمدی در سر داشته باشن، این موضوع رو مد نظر قرار بدن که انشاءالله دیر نرسن.
انشاءالله یه اتفاق دیگه هم از هفته آینده میفته، اونم بازگشت ساعت کاری به حالت قبل هست، قبل از فصل گرما. فکر میکنم که این موضوع بی تاثیر نباشه در ترافیک. بله. هم صبح هم بعد از ظهر، جدایی از موضوع نمایشگاه که یادآوری به جایی بود شما در تیتر روزنامه خوندید، این رو هم همشهریان تهرانی باید حواسشون باشه، مخصوصا ماها که تو این محدوده صدا سیما عصرا گرفتار ترافیک میشیم.
دقیقا همینطور هست.
خیلی متشکرم خانم رجایی، ممنون از شما.
روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارت.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای میثم حاجی پور، مدیر کل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی تجهیز و توسعه مدارس کشور، در اولین بخش گفتگوی برنامه با ما هستند. آقای حاجی پور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، صبح هم که بخیر. در خدمت شما
هستم. شما خب شهریور که میاد یه کم کم ذهنا میره به سمت مدرسه و بازگشایی مدارس، امسال هم که بعد از 2 سال شرایط کرونایی مدارس متفاوتی رو انشاءالله خواهیم داشت، در سازمان نوسازی تجهیز و توسعه مدارس کشور چه خبر، چه اقداماتی رو در طول هم باید بگیم یک سال اخیری که پشت سر گذاشتیم از هفته دولت سال گذشته تا امسال، و هم میتونیم بگیم در 2 سال اخیری که خب همین شرایط کرونایی باعث تعطیلی مدارس هم بود، چه اقداماتی انجام شد؟
بله عرض میکنم خدمتتون، همونجور که فرمودید با توجه به اینکه به بازگشایی مدارس نزدیک میشیم و همچنین در واقع در هفته دولت قرار داریم، سازمان نوسازی مدارس کشور 9000 کلاس درس جدید و نوساز رو آماده تحویل به دانش آموزان سراسر کشورمون کرده که این کلاس های درس پهنش در سراسر کشورمون وجود داره، شامل حدود 1600 مدرسه خواهد شد که اعتباری هم بالغ بر 10000 میلیارد تومان برای اونها صرف شده. در کنار اون هم حدود 2000 میلیارد تومان ما تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی و هنرستانی برای دانش آموزان عزیزمون تهیه کردیم و اونها هم تحویل ادارات آموزش پرورش شده که تا در واقع با شروع و در واقع آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان ما در کلاس های درس جدید و نوساز باشن. این 9000 کلاس درس به طور میانگین برای حدود 270000 دانش آموز در واقع آماده شده و این تعداد میتونن استفاده بکنن. ضمن اینکه فعالیت های ما در حوزه در واقع ساخت مدارس و فضای آموزشی همچنان ادامه داره، ما همین الان حدود 6400 پروژه آموزشی در دست احداث داریم. یعنی همکاران من در سراسر کشور مشغول ساخت مدارس هستن و الان 6400 پروژه در دست احداث هست که اینها در واقع تا مهر انشالله سال 1402 دیگه
انشالله
بهره برداری میرسن. همونها هم در واقع حدود 14000 کلاس درس رو شامل میشه که خب خودش باز عدد قابل توجهی هستش که انشالله در موعد مقررش تحویل بچه های عزیزمون میشه. خالی از لطفی نیست اینم اشاره بکنم که حالا با توجه به اینکه دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور محترم هم به پایان رسید، خب اعتبارات خوبی هم اونجا مسبب شد برای حوزه مدرسه سازی. ما تو تمام ردیف هایی که در واقع پیش بینی شد در جریان این سفرها حدود 28000 میلیارد تومان پیش بینی شد که در واقع به حوزه مدرسه سازی اختصاص پیدا بکنه. تخصیص هاش هم شروع شده که بتونیم در واقع وضعیت فضای آموزشیمون رو به تدریج بهبود ببخشیم. الحمدلله این اهتمام هم وجود داشته و داره که خب به هر حال حوزه فضای آموزشی ما باید هر روز وضعیتش بهتر بشه. تمام تلاش همکاران من در تمام استان‌های کشور هم همین هست و در شروع سال تحصیلی هر سال هم ما با کوشش فراوان سعی کردیم که تعدادی از در واقع کلاس‌های درس نوساز رو تحویل بدیم و چرخه فضای آموزشیمون وارد بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، مهمان این بخش از صبح گفتگو هستند. آقای دکتر سلام بر شما، صحبتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر بفرمایید، برای شنوندگان ما که در یک سالی که پشت سر گذاشتیم چه اتفاقاتی در سازمان ثبت احوال کشور افتاد، چه تحولاتی رو شاهد بودیم؟
خب ابتدا لازمه که یاد و خاطره شهیدان گرانقدر، شهید رجایی و شهید باهنر و تمام شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی بداریم و هفته دولت رو به تمام دولتمندانی که برای این کشور تلاش میکنند و مجاهدت میکنند تبریک عرض کنم. خب سازمان ثبت احوال کشور مستحضرید که یکی از سازمانهای زیربنایی و حاکمیتی در کشوره که با آحاد جامعه در طول حیاتشون و حتی بعد از خود دور از جون همه هموطنان عزیزمون، بعد از حیاتشون هم سر و کار داره.
درست.
و در طول سال مراجعات متعددی جهت گرفتن خدمات گوناگون به این سازمان میشه. در دولت جدید و طبق سیاست‌هایی که دولت 13 دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی برنامه‌ریزی شده، بحث تحول در تمام شئون دولت یکی از اولویت‌های اصلی و شاید بگیم اصلی در این اولویت دولت هست که خب ما هم در سازمان ثبت احوال این رو مد نظر قرار دادیم و سعی کردیم که به این در این مسیر قدم برداریم. شعار اصلی ما در ابتدای دولت بحث حرکت به سمت سازمانی هوشمند و تمام الکترونیکی، ما دنبال این هستیم که بتوانیم در 24 ساعت شبانه روز در دسترس مردم باشیم و انشالله این هدف رو محقق کنیم.
چگونه توضیح میفرمایید؟
بله عرض میکنم، برای همینم برنامه‌ریزی گوناگونی کردیم که در طول یک سال گذشته سعی شده که زیرساختای این موضوع گام به گام ایجاد بشه. خب البته میدونید که این یک امر زمانبر هست و یک امر به یک بار و دفعتا نیست، باید برنامه‌ریزی براش انجام بشه الحمدلله در طول این مدت اقداماتی که انجام شد